شنبه نهم اسفند ماه 1399، نشست 19، اصول فقه با رویکرد به مباحث مرتبط با فقه پزشکی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. من تسلیت عرض میکنم محضر شما بزرگواران، رحلت بانوی بزرگوار عاشورا، بلکه بانوی بزرگ اسلام زینب کبرا سلام الله علیها، حسب آنچه که نقل شده که امروز سال روز وفات ایشون هست. اگر مستعذر باشید، ما عرض می کردیم که راه های تصحیح بناهای مستحدث چیه؟ با این توضیح که می دانید عقلا مرتب دارن تولید بنا می کنند، منتظرم نمی مانند که حوزه علمی قم اجازه بده یا نده، کار خودشون دارن میکنن. حتی متدینان، حتی در کشور فخیمه جمهوری اسلامی کاراشون دارن میکنن، بازار داره کار خودشو میکنه، وزارت بهداشت کار خودشو میکنه، بورس کار خودشو میکنه، یه بناهایی هم میذارن. حالا یه دفعه یکی از فقها گیر بده جلوشو بگیره، اون دیگه شده دیگه، و الا دارن میذارن. آیا برای شرعی پنداری این بناها راهی داریم یا نداریم؟ مواردی به عنوان نظر نقل شد، تکرار نکنم که وقت گرفته میشه. قرار شد در جلسه امروز راه حل مورد نظر خودمون رو بیان کنیم، اونی که حالا تو فقه و عرف بخشیش هست. یه دفعه دوستان گول نخورن که کنم تو فقه و عرف کامل هست، نه، یک اضافاتی داره که عرض میکنم. بعضی موالش هم البته فقه و عرف ورود کرده، یه وقت خواستید مطالعه کنید مطالعه کنید. لذا بحث امروزمون مشخصاً راه حل مورد نظر خود ما، و اگر از شما استفاده کنیم شما بزرگواران، در تصحیح بناهای عقلا، بناهایی که ماهیت قانونگذارانه داره، نه ماهیت موضوع سازی، موضوع زدائی، تشخیص مصداق. اینا دیگه بحثایی بود که گذشته. قبل از اینکه من ورود کنم، حسب وعده‌ای که با شما داریم، یکی از حالا یا حضار یا نزار سوال کردن که شما عدم رد رو نشان از امضا میدونید، چه ملازمه‌ایه بین عدم رد با امضا؟ آیا از باب نهی از منکر میخواد بگید که دیدید بعضیا میفرمودن، از باب ارشاد جاهل، یعنی لزوم ارشاد جاهل چیه؟ بعدم گویا گفتن بعضی از این آثار جدید مناقشاتی کردن بر این به اصطلاح نظریه. من یه توضیح کوتاهی بدم، چون به هر حال سوال و جواب، نمیشه بحث خوب ازش کرد. اولا نفرمایید ما عدم رد رو نشان امضا دونستیم. آخه امضا یه بار خاصی داره. اگر بگید نشان تأیید، لذا منم این کلمه یادتون باشه، مکرر به کار می بردم، می گفتم تأیید. ها امضا ممکنه بیشتر جنبه اثباتی، مثلا میگم این نامه رو امضا کن، نه اینکه یعنی بخوان و بگو قبول دارم. امضا گرچه اونایی که میگن امضا منظور تاییده، خب خوب همون لفظ خود چه به کار ببریم. پس شما اگر میخواد به من نسبت بدید، بگید فلانی قائل شد که عدم رد نشان از تاییده. البته دیگه بقیه مقدمات هم باید تو ذهنتون باشه. عدم رد در جایی که مصلحت در رد باشه، اگر میخواد رد کنه، خب حالا ممکنه رد نکنه ولی راضی هم نیست. جلو امام صادق اگر تو مجلس منصور به منصور میگفتن یا امیرالمومنین، امام رد میکردند، که بعد دیگیم عدم رد نشان امضاست، که به هر رد و یابسی بگو امیرالمومنین، اشکال نداره، چون امام صادق سکوت کردن، که معلومه در جایی که دست امضا کننده یا تایید کننده باز باشه، برای رد باز باشه، ولی خب رد نکنه. این چیزیست که خوندید دیگه. حالا من که جدیدم داره شما نمیگم، که میگفتن جایی که شرایط رد باشه ولی رد نکنه. ببینید اصل بنیان این نظریه، حالا نمیدونم دیگران چی گفتن چی نوشتن، اصل این بنیان یک بنیان عقلاییه، به یک مراحل که برسه میشه عقلی، به این معنا که اگر بخوام عقلیش کنیم، اگر قانونگذار راضی نباشه قبیح سکوتش، قبح سکوت میشه عقل عملی. یه کسی که راضی نیست به یه پدیده منکر، هیچ مانعی هم نداره. من نمیخوام ببرمش تو نهی از منکر و ارشاد جاهل و چه بگم وظیفه امامت و حتی اونام جای خودش کیساییه که میشه روش دست گذاشتار، نمیخوام بگم اونا رو حواس، ولی ببینید این قبیحه. اگر فرض کنید در خانه ای یه روش ضد اراده پدر داره اجرا میشه، کافی پدر یه تذکر بده، شب و روزم داره میبینه خانمش اینجوری میره بیرون، دخترش اینجوری میره بیرون، اینجوری صحبت میکنن، خانمش اینجوری تو مهمونی ها حاضر میشه، حالا مثالی واقعیه دیگه اینا، اما هیچی هم نمیگه و خب بعدش منکرم هست. اینجا قبیح سکوتش، بله یه دفعه هیچ ربطی نداره مثلا به اون جریان، ولی نه تو خانش مربوط به اوست. نظام شریعت که نمیتونه میگه مربوط به امام نیست، بنابراین سکوتش میشه قبیح و دخالتش میشه لازم. اگر پای عقل رو بیارید، اگر پای عقلا رو بیارید تو کار، عقلا نشان از تأیید میگیرن. این مثال که یادمون نرفته، علما میگن سکوت دختر در جایی که یک شأنی ازش میخواد صورت بگیره، میخوان ازدواجش بدن، هیچی هم نمیگه، عاقلم هستا بالغم هست، داره میبینه که خواستگار اومده، پدر و مادرم دارن بله برون میکنن، مهر رو میبرن، رفتن عاقل رو بیارن، عاقلم صیغه رو داره میخونه. خب این سکوت دختر میگن علامت رضاست. این سکوت علامت رضاست، شاید نتونیم عقلش کنیم اما عقلایی هست. لذا یک ملازمه عرفی است. اگر ببریم تو حسن و قبح میشه ملازمه عقلی بین سکوت در جایی که دست ساکت برای رد بازه با امضای آنچه که به اصطلاح هست. البته باید به اون ساکت مربوط باشه. مثلا امام اگر راجع به یه مطلبی صحبت بشه، اصلا بین دوتا غیر مسلمان امام هم هیچی نگن، چه کار دارن امام؟ بین دوتا غیر مسلمان امام کار ندارن. اما وقتی پای شریعت میاد تو کار، ملازمه عرفیه پیدا میشه، قب پیدا میشه. البته ممکنه ربطش بدیم به مسئولیتی که امام در حراست از دین مردم، نه فقط فهم دین ها، تحقیق دین یعنی عملی شدن دین داره. حالا اسمش هر چی میخواد بذارید بذارید. پس عقلن و عرفن ملازمه است. این تمام دیگه. این احتمال سیره مستحدث نیستا، سیره‌ای که امام ناظرشه. سوالم اینه، سیره ناظر نه مستحدث. مستحدث که نمیتونیم بگیم، حالا میخوایم همین راههایی که داریم میگیم بگیم. بله خوب شد این سوالو کردید. دوستمونم سوال میکنن که شما عدم رد و نشان امضا میدونید، نشان تایید میدونید، این مال سیره ایست که در مرعا و مسئله مسمع معصوم باشه تا آخر هست.
مثال دیگه هم دارید که سیره و غلا غیر از الان سکوتون مره سکوتون مره هم حالا فیه نزاعه درش زن هم چون ساکت بشه یا دختر چون ساکت بشه به خاطر حیاش و به خاطر هر چیزی.
امام نیست که تقریر امام نیست.
گفتیم جایی که بتواند رد کند، گاهی خجالت به جوریست که براش حرجه، اون دیگه صغرا به هم میریزه.
اوغلا تا زمانی که چیزی درشون سوال نشه جواب نمیده، براشون قوی هم هسته.
اوغلا خب همین داریم میزنیم، اوغلا در امری که بهشون مربوطه اینجور نیست. مثال خانم برای همین زدیم، مثال پدرم برای همین زدیم. اوغلا در چیزی که بهشون مربوط نیست، بله این میشه مثل همون امام سکوتش در مقابل رفتار دوتا کافر. آیا امام صادق نسبت به سیرایی که در چین میگذشت زمان خودشون، یا اگر دوتا چینی میامدن تو مدینه یه رفتاری میکردن، امام کار داشتن نداشتن؟ به اسلام مربوطه، به اسلام مربوطه، یعنی اگر به حساب شریعت گذاشته بشه. ولذا اگر امام بیان فرض کنید یه جایی که نه نمیخواد به حساب شریعت، یعنی همه رو من گفتم، یعنی تو خود این الفاظ تعبیه شده، هرچی نقض بکنید به زعم خودتون میره تو صغرا. خب حالا میخواد باشه دیگه، بذارید بسم الله الرحمن الرحیم. بس وقتی حالت سوال و جواب پیدا میکنه دیگه محدود میشه، نمیشه طولانی کرد. آقایان اجازه بدید برگردیم. ببینید سیره اوغلا که بنا شد بهش بگیم عرف، سیره مستحدث، از اون طرف تأیید شارع رو میخواد. خب راه های دیگران رو گفتیم. یه راهی رو دوستان من در این فقه و عرف رفتم، تا الانم نظرم عوض نشده، بیش از یک ده و نیم هست، نزدیک به دو ده هست که اینو نوشتم، هنوزم نظرم عوض نشده. اینه که آقا خیلی از عرفها با واکاوی، پیشین کاوی، پسین کاوی میرسد به عقل، عقل مسلم نه عقل موهوم. اگر یه عرفی برسد به عقل با یکی از همین سراح، واکاوی جسارت به شما اینا رو توضیح بدم ها، چون بالاخره صدا ضبط میشه، دیگران هم گوش میکنن که حکم شاگردی شما رو بعضن دارن، جسارتم به اونا نباشه ناچارم. خب یعنی باز کردن، خود این بقچه رو آدم باز کنه، گاهی میره پیشینه کاوی میکنه، یعنی مثلا تاریخو میخونه، نگاه میکنه ببینه این عرف چرا اومد، عوامل پیدایش عرف رو نگاه میکنه. گاهی پسینه کاوی میکنه. پسینه کاوی یعنی پسینه کاوی دیگه، میاد آثارش رو نگاه میکنه، نتایجش رو نگاه میکنه. آقایان، بعضی عرفها وقتی خودش رو باز کنیم، یا پیشینه کاوی یا پسینه کاوی، میبینین چیزی جز تجسم ادراک عقل نیست، چیزی جز تجسم ادراک عقل نیست. خب اگر شد تجسم ادراک عقل، یا به عبارت دیگه شد سیره عقلا به ما هم عقل، حتی نمیگم به ما هم عقلا، که باز بعضیا بگن عقلا به ما هم عقلا غیر از عقله، گرچه ما قبول نداریم. سیره عقلا به ما هم عقلا، یا بگید به ما هم عقل. اگر اینطور باشه از نظر مبانی اصول فقه ما نیاز به امضا داره؟ اگر بگید آره نیاز به امضا داره، که خراب میشه، که چون ادراک عقل، میدونید عقل خودش یکی از بفرمایید یکی از منابع دیگه، یکی از منابع یعنی کنار قرآن، کنار حدیث، کنار اجماع، به عقل. عجله نکنید، اون که صحبت من قطع بشه به هم میرسه. درست شد؟ یعنی در واقع شما میگی عرف، درست هم هست، اشتباه نمی کنی، دروغ هم نمیگی، عرفه، اما یک روی دیگرش چیه؟ ادراک عقله. آقایان، این که به ما گفتن عقل یکی از اسناد چارگانه است، آیا این در خارج تجسم داره یا نداره؟ تعیناتی داره یا نداره؟ اگر بگید نداره، خب پس این تو هوا شده معتبر، این باید در خارج تجسم داشته باشه. منتها گاهی وقتا عقل تجسمش در شکل ساده است. مثلا یک کس میگه آقا من بی جهت بی جهت به سر یتیم بزنم خوبه یا بده؟ میگه نه خیلی بده. چرا بده؟ میگه عقل میگه. کار به دینم نداشته باشید شما، میگه عقل میگه، نمیگه. یعنی زدن تو سر یتیم ظلمن من غیر حقن یکی از تجسمات درک عقله، هست یا نه؟ از اون بار میگه اگر امانتو برگردونم به صاحبش، میگه خوبه. حالا ما دوستان معتقدیم خیلی از آنچه که ما عرفش میدونیم، بعد میخوایم دنبال امضا بگردیم، اینا ممکنه تجسم درک عقل باشه. من براتون مثال میزنم. میدونید که امروزه یکی از سیره های عقلا مستحدث هم هست، یکی از سیره های عقلا همین رجوع به آرای مردم در اداره کشور، بهش میگن دموکراسی، اکثریت آرا، درسته یا نه؟ همه دنیا به یه نحوی، حالا غیر از کشورهای کودتا و سلطنت که اینا، اونا رو بذارید کنار، یه روی، یک عرفه، شاید بیشترم بعد از انقلاب فرانسه این قصه رخ داد. جمهوری اسلامی خودمونم الان داره به همین روش عمل میکنه. منتها اگه دقت کرده باشید تو این زمینه مطالعه کرده باشید، بعضی ها قائلن به رأی مستقیم مردم یک مرحله ای، همین کاری که تو کشور ما میشه تو ریاست جمهوری، بعضی ها معتقدن به رأی دو مرحله ای که در نسبت به انتخاب رهبری، ما کشورمون هر دوشو داره، انتخاب مستقیم مردم در مجلس و شوراهای شهر و ریاست جمهوری، انتخاب دو مرحله‌ای مثل انتخاب رهبری. بعضی اینو میگن اصلا این درسته، همین دو مرحله‌ای درسته. شما اگر دقت کنید اصلا چرا این نظریه اومد تو انقلاب فرانسه مطرح شد، بعدم یه عرف جهانی شد؟ آیا اینا به ما هم عیاشون این کارو کردن، به ما هم کیافون، به ما هم ظالمون، یا دیدن آقا خیر الموجودین تو سیره ها اینه، یا باید بشه سلطنت مطلقه که ما داشتیم زمان قبل از مشروطه، یا بشه سلطنت مشروطه که دوران مشروطه مطرح بود، یا بشه مثلا جمهوری اسلامی، جمهوری حالا اسلامیش جدا باز. خب اگر رسیدیم دوستان که دموکراسی حداقل بین طرق موجود بهترین طریقه، البته ممکنه کسی مثلا قائل بشه که نه، این که خداوند منصوب کنه بهترین طریقه. بذار بعضیا میدونن که ته دلشون جمهوری نیست، همه الانش هم به جمهوری اسلامی قانون راضی نیستن. حالا ممکنه بعضیاشون صراحتا بگن که گفتن اخیرا هی دارن گوشه و کنارن میگن، بعضیاشون هم خب یه جوری، ولی باز اینا نسبت به مثلا رهبری که میرسن اونجا دیگه اینا یه نظری که گاهی مطرح میکنن اینه که ما ریاست جمهوری و مجلس اینا رو ببریم تو معاونت های رهبری و دیگه مردم رو دخالت ندیم، یه بار ریاست جمهوری، یه بار شورای شهر، یه بار مجلس، اینا بشن معاونت های رهبری. خب درست خود رهبریش چی؟ حالا بماند، اتفاقا بحثی که من الان دارم همینه، تو چهارشنبه ها شاید گوش میکنید فقه سیاسی ما همین هاست، الان درگیر همین بحث هستیم. آقا اگر واقعا کسی برسه دموکراسی، من یه تعبیر هی دارم میکنم نه متوجه، خیر الموجودینه. خب اگر اینطور باشه این دیگه ادراک عقل دیگه. خب ادراک عقل در یه قالبی مجسم شده، وقتی مجسم شده این دیگه امضا میخواد چیکار؟ یا مثلا بریم تو بازار، یا شوخی میکنید جدا میخواد منو به حرف برسونید، یا شوخی میکنید، یا شوخی میکنید جدا همون جدا دارید شوخی میکنید. اولا اونجا امامت منصوبه، دموکراسی بله خب تموم شد. ملاک شرط داره، نه در امامت منصوب، نه کنار پیغمبر، نه کنار امام صادق، نه کنار فقیه. اگر قائل شدیم که فقیه برای حکومت بر مردم در اصل غیبت منصوب من الحجت المعصومه، ای قائل شدیم این که معلومه دیگه، برای فرانسه، برای فلان، برای فلان. حالا منو بخواد بکشون به فقه سیاسی، به نظر شما این من مدیریت بحث از دست نمیدم. بعدش هم شما بیعت با خلیفه اول رو میگید اکثریت، حتما مطالعه کردید، اسلام جد شماست، مال امام چاکر جد شما، اصلا هیچ شرطو نداشت. اونا قرخ کردن مدینه رو، صدای من ضبط میشه بعد ممکنه، پیغمبر دوشنبه فوت میکنن، منو کشوندید، پنجشنبه دفن میشم. سوال ما از آقایان اهل سنت اینه که تو این سه روز چهار روز میخواستن رؤسای جمهور بیان، میخواستن پزشک قانونی کالبد شکافی کنه پیغمبر رو، میخواستن مراسم جمع بشه، دوشنبه فوت کنه پیغمبر، پنجشنبه دفن بشه و برید مطالعه کنید که کوچه رو بستند که بگن پیغمبر نمیمیره و هر کس گفت پیغمبر مرده خلیفه دوم بود، با این شمشیر میزنم و میزد، اگرم میگفت میزد تا قضایا همه تمام بشه، یه بیعتکی هم گرفته بشه، بعد بگن خب حالا تمام شد دیگه، بیعت شد دیگه. اینه. ولذا یه مطلبی رو بگم که من تو این جواب امام جمعه خاش اونجا آدرسش رو ببینید، میدونید که اینا تحلیل تاریخ صدر اسلام رو حرام میدونن. اینا میدونستید؟ آقایون اهل سنت میگن تحلیل تاریخ صدر اسلام حرامه. برای چه حرامه؟ تحلیل تاریخ برای چه حرام باشه؟ من میخوام بفهمم. این آدرس اونجا دادم، متنش هم خوندم، کتاب و صفحه و اینا اونجا ببینید. تحلیل تاریخ رو حرام میدونن. اینا نکته داره. ولذا من به این آقای امام جمعه خاش گفتم، آقای امام جمعه همون که اسلاف شما گفتن خوب فهمیدن. اونا فهمیدن که بگن تحلیل نکنید، بلا همه چی ممکنه به هم بریزه. با شما میخواد تحلیل کنید، ناچار میشید اشتباه، نمیگم دروغ بگید، ناچار میشید خلاف بگید. لذا این که گفتم به جد دارید شوخی میکنید بماند. حالا بگذارید آقایون، الکلام یزر الکلام شد. آقا این خیلی نکته است. شما الان همین سیره عقلا راجع به بانک و چک و سفته و اینا، همینا، میدونید که اینا بعضی که دربست قبول دارند، حتی حاضرم نیستن که ذره‌ای تغییر درش داده بشه. میگن اینا پدیده های اقتصادیه، شما هم دستکاری میکنید، شما یه فقها ها، جز این که یه پارادوکس توش ایجاد میکنید هیچی نیست. بعضی از آقایان هم که میدونید میگن اصلا اینا، حالا تعبیر تنده، اصلا اینا نجس، اینا از بلاد کفر اومده کذا و کذا. ولی ببینید حرفی که ما داریم، عرضی که داریم، بعضیا خیلی خوب میپسندن، بعضی هم اصلا نمیپسندن، اینه که ما اینا رو تحلیل کنیم. به نظر شما چرا یه دفعه اسکناس میاد؟ یه زمانی اسکناس که اومد چقدر تحول بود، الان دیگه قدیمی شده، الان دیگه من و شما اسکناسی نمیبینیم، فقط با یه ارقامی سر و کار داریم. غیر از اینه؟ حتی یه زمان همین کارت اومد، این کارت هم که تو جیب من و شماست، اینم عمری نکرد، رفت باز شد تو گوشی ها، همش چارت شماره میزنیم دیگه. یا چک یا سفته. اگر دوستان فکر کنیم اینا اقتضائات راحتی زندگی بشره، نه پشتش نمیدونم سکولاریز بود، نه ماتریالیز بود، نه لیبرالیز بود، نه لامذهبی بود، ولو اینایی که آوردن ممکنه ماتریالیست بودن، ماکیاولیست بودن، چه میدونم هر چی بودن. اگر واقعا با تحلیل برسیم که اینا عقل تایید میکنه. من یادم نمیره دوستان، یه خونه فروخته بودیم، فکر کنم مثلا 100,000 تومان اون موقع ها، 100 و خورده هزار تومان. بعد من رفتم پولش رو، چکش رو پاس کنم تو بانک، گفت که پول میخوای؟ خب باز پول بگیریم دیگه، لباس بین بانکی بود که من نمیخواستم. من یه گونی از این گونی کود شیمیایی بود، 50 کیلو کود شیمیایی توش بود، گونی بردم تا به من دادن، چون پولای درشتی میدادن رفیقه خودشون، هرچی 10 تومانی بود مثلا یه بسته میداد، این میشد چند؟ 10 تا 10 تومن. چقدر میشه 10 تا تک تومن؟ 100 تا 10 میشه 1,000 تومن. یکی گذاشت اینجا اومد بالا شد 1000 تومان، دومیشو گذاشت شد 2000 تومان. گفتم خب اینا که همش خیلی خورده، گفت حالا 20 تومانی میذارم. خب الان دیگه 100 تومان، این من خودم برای خودم واقع شد دارم براتون میگم. یه موقعش هم یه چک سهم امام بود میواز پاس کنی ببری، خب هیچی، اونم باز به همین رویه. اما واقعا آقا بشر داره میره راحت میکنه، حالا بعضی وقتا راحت میکنه فساد توشه، ما اونا رو که نمیگیم. میاد میگه عقد با محارم، مثلا همین اخیراً مطرح شد دیگه عقد با محارم. البته اینم بگم اما باید حرف اونا رو درست، اونا مثلا دختر خاله رو محرم میدونن، بعضن کشورها پسر خاله رو محرم میدونن، لذا وقتی میگه عقد با محارم یعنی عقد با پسر خاله، دختر خاله، پسر خاله، دختر عمه، پسر عمو، اینا با اینطور باشه که ما اینا رو محرم نمیدونیم، اینا باید معلوم بشه، یه وقت همینطوری نقل نکنیم. یعنی اینو که میبینیم اون ورش هم ببینیم اینا مثلا محرم رو چی معنا میکنن. البته خب گاهی وقتا مزخرف هم هستن واقعا، همین وزیر راه بایدن کیه که شوهرش هم با خودش برد تو مجلس، هم جنس باز دیگه، شوهرش هم با خودش برد تو موقع قسم و اشاره کرد به شوهرش، ناشرمش میشه آدم بگه که بشر به کجا میرسه. ببینید آقا حرف ما یه جمله خلاصه میشه که خیلی از عرف ها اینجوری است. اگر اینجوری باشه اینا رو ما نمیتونیم چیز کنیم، فوری رد کنیم، بگیم نیاز به امضا داره، امضاش کو، صدر اسلام بانک کجا بوده، چک کجا بوده، سفته کجا بوده، بعد یه آقایی پیدا بشه بگه خب درست نبوده، ولی ائمه میدونستن آینده میاد ولی سکوت کردن، اون راهی بود که بعضی از بزرگان رفتن. یا مثلا بگردیم یه چیز پیدا کنیم مشابه اون، بگیم شاره اونو امضا کرده پس اینم امضا میشه. راهی که ما داریم میریم فضلا نیاز به هیچ کدوم اینا نداره. اگر با تحلیل، البته اینجا باید دقیق بود، باید حساس بود، ولی خیلی از عرفا همینه، من و شما به اصل ظهور عمل نمی کنیم. حالا اصل ظهور اصل عقلایی صدر اسلام هم بوده، ولی حالا فرض کنید اگر نبود، اگر نبود میخواستیم مستحدث حسابش کنیم، اصل ظهور میدونید پشتوانش چیه؟ پشتوانش اینه که عقلا در مفاهمه اگر بخوان حتی مبهماتو بیارند، خب سنگ رو سنگ بند نمیشه، اصلا با مبهمگویی که مفاهمه برقرار نمیشه. اگر میگفتن حتما باید صریح باشه، صریح با بگیم زید خودش رو اکرام کن، مثلا به هر نحوه از اکرام ها، تا از اون بر زید بشه صریح، اکرام هم بشه صریح. اما اینجوری همین امروز صحبت که من با شما در حدود 35 دقیقه ریم ساعت دارم همش ظهوره، دارم با شما میگم، شما تند و تند دارید میفهمید، دارید با اصل ظهور دارید حرفای منو میفهمید، با اصالت الجد که من شوخی نمی کنم، با اصالت عدم خطا، عدم نسیان. من سر کلاس نشستم حواسم جمعه، دارم معتقداتمو میگم. یعنی الان شما که اینجا نشستید مقابل بنده با چند تا از این اصلا دارید مفاهمه برقرار میشه. خب اینا اگر امضا نبود ما گیر میکردیم. میبینیم بهترین راه برای مفاهمه مبهم که مفاهمه برقرار نمیشه، الف لام میم، الف لام میم را، کاف ها یا عین صاد، اگر اینا رو از مبهمات حساب کنیم خب برقرار نمیشه. صراحتم زحمت داره، اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه، اختلال نظام پیش میاد، میاد این وسط اصالت و ظهور. حالا اصل زور که میگم اصل جد و اصل عدم خطا و اصل عموم و اصل اد، همه اینا، همه اینا. آقا اینه به نظر من دوستان اینو روش تأمل بکنید، البته پرونده باز باشه، که ما خیلی از عرف ها رو از این طریق درست کنیم و میدانید اگر این را باز بشه و بشه ازش دفاع کنی، خب ما فقهمون نسبت به حوادث واقعه پاسخگوه، هی نمیخواد اصل عملی اجرا کنه، اصل عدم، اصل من، بدون این که از انضباط فقهی خارج بشه. این مهمه. یعنی من دوستان از این عنصر کمک گرفتم که عقل یکی از ادله اربعه است. عقل تجسم داره در خارج، تجسمات عقل امضا اشاره رو نمیخواد، خودش از اسناد دیگه، و خیلی از عرفا به عقل برمیگرده. البته اینجا تنها کلیمتونی که هست اشکالک هست، که خب این که دیگه عرف نشد، این شد عقل. من نمیخوام بگم عرفه، میخوام بگم خیلی از چیزایی که ما عرف میدانیم این گونه است. خب اگر این گونه باشه نیاز به امضا دیگه نداره، نمیخوام بگیم خلاف شرعه. بله هیچی دیگه. حالا یا راه بعدی رو میگیم، دو سه تا راه داریم، یا راه بعدی یا هیچی دیگه، میگیم باطله دیگه. ما قسم که نخوردیم آقای سید بزرگوار که همه رو درست کنیم، ما تا چیزی تش نمیذاریم. ما صبر کنید امروز و تتمه امروز و انشاءالله جلسه آینده چیزی تش، مگر عرفهای واقعا منکر یا عرفهایی که دیگه ضرورت فقه داریم، مثلا ارث فرزند خوانده. مثلا حالا اگه اومدن گفتن محرمیت مهمان مثلا یه جا قانون گذروندن، خب اینا رو ما نمیتونیم. بلندتر،
مثل قیاس موارد داریم که ائمه اونها رو الان قیاس، ما 90% تو زندگی خودمون داریم قیاس میکنیم، ولی این قیاس وارد شرع رد شده. خیلی موارد هست که قیاس داره صورت میده تو جامعه. با توجه به این موارد داریم که شارع در زمان خودش این گفت، این اگر الان ما رد شارع نبود قیاس یه مسئله اقلایی است، این دوم این کار انجام میدن. آقا چرا اینجوری شد؟ ما
قهر کردیم. ما
خب همین میخوام میگم که چون در مرعا و مسمع بود، چون در زمان امام اتفاق افتاد، امام ردش کرد. ما آیا میتونیم بیم حالا تو این موارد جدیده بگیم که نه دیگه، پس این برمیگرده به حکم عقل، عقل قطعی است، در حالی قیاس هم همجوریه.
قیاس شما باید امروز من همین حرف رو بزنم، دارید به جد شوخی میکنید. قیاس اسراع حکمی از موضوع مذکور در یک دلیل به موضوع آخر غیر مذکور فی دلیل لمشابهت ظنیه بینهما. همینه دیگه، قیاس اینه. نه نمیکنن اوغلا، نمیکنن اوغلا. ببینید اوغلا در قانون گذاری وقتی که بخوان سرایت بدند سه راه رو میرن، اینا تو کتاب چیز هست قراردادها، یا توسعه رو از خود ظهور دلیل میفهمند، یا به قیاس مساوات قطعی، یا به قیاس اولویت قطعی. و الا چون دست اینا نیست، یعنی وقتی شارع میگه شراب حرامه، شما بگید شاید حرمتش به خاطر اسکارشه، روایت نداشته باشیم، ما داشته باشیم که قیاس نیست. بعدی خب قرص اکستازی هم همین گیجی رو میاره، پس میگیم اینم حرامه به خاطر اون.
اونا اوغلا همین سوال رو میکنن از ما، چون مسئله اوغلایی.
ببینید اوغلا سوال ممکنه بکنن از شمای مجتهد، ولی این کارو بکنن اشتباه میکنن. این به ما هم عقلا نیست، توهم عقله.
عقلا این کار میکنن دیگه، این شراب که مشکل است.
خب شما میخواید مباحثه کنید.
اینو شما
لاین
شاره
نبرید
بقول
تماشا کنید. بذارید تو اون لاین عقلا، عقلا چی میگه؟ عقلا نمیگه. آقا عقلا وقتی توجهشون بدی که مناطات احکام رو دست تو نیست مگر یقین داشته باشی، میگه دیما اشتباه کرده.
من تو مناطات شاره، من تو مناطات خود عقلا.
حکم مال شارعه آقای بزرگوار، حکم مال شارعه. اگر شما میگید عقلا تو قانون گذاری خودشون این کارا رو میکنن، ما میخوایم به حساب شارع بگذاریم. اگر خواستید به حساب قانون گذار بذارید، خب باید برید ملاکات مورد نظر اون قانون گذار رو بفهمید. ما تا اختلافی که ما با بعضی از آقایون داریم که تو حوزه میدونید کم هم نیستن، اینا میگن عقل ما کلن جلن صدر و ذیل از فهم ملاکات احکام عاجزه. ما میگیم عاجز نیست بعضی موارد، فقط همین. نه که ما بگیم بدون فهم مناد میتونی قیاس کنه، اونا بگن نمیشه. این حواستون باشه. شما اصلا مثال دیگه بزنم، چرا در قوانین دنیا وقتی میخوان توسعه بدن، میدونید که میرن مشروع مذاکرات چیزو گوش میکنن، زمان تصویب قانون رو میگن، میخوان ببینیم چه فضایی بوده، آیا قابل توسعه هست یا قابل توسعه نیست. تو قانون اومده که ریاست جمهور باید از رجال سیاسی کشور باشه. خب بعد اعتراض میکنن این رجال معناش یعنی چهره شناخته شده، نه یعنی مرد مذکر. بعد میگن خب قانونگذار چی بوده؟ چون اینجا قانونگذار حکم خدا رو پیدا میکنه علیاذ بالله. میگن برید مشروع مذاکرات مجلس رو ببینید. بعد میبینن آقای صدوقی رحمت الله علیه اونجا گفته که آقا شما اگر بخواد زن رو بکنی ریاست جمهوری، حالا خنده داره براتون بگم تنوع ایشون، این حرف رو زد، میگو خب شما میخواد زن رو بذار ریاست جمهوری، حالا با همون لهجه یزدی هم میگفت، بعد میخواد ریاست جمهوری از خارج بیاد، خانم کجا هستن؟ زایشگاه هم. میگو این خود نمیشه که. اتفاقا همون موقع این خانم بی نظیر بوتو نخست وزیر پاکستان بود و اینا شیعه بودن، میدونید که پدرش اینام شیعه بودن، تمایلات شدید شیعه داشتن، و این خانم دو سالی یه بار، سالی یه بار یه بچه می آورد، یعنی ترک نکرده بود زاد و ولدش. با همون زمان بود که آقای صدوقی هم از همونجا گرفت، گفت این پیش میاد دیگه. خب یه دفعه این مذاکرات میاد، اینا هم شوخی هم جدی هستن، من دارم قاطی صحبت میکنم. اینه آقا، لذا میرن مشروع مذاکرات رو میبینن تا ببینن فضای مورد نظر قانونگذار چی بوده. پس مشخصا این که بگید عقلا قیاس میکنند در حالی که قیاس ممنوع شرعن، اینا رد حرف ما نمیشه. قیاس ممنوعه میگید، آره. مناسبات حکم موضوع چی؟ تنقیح منات چی؟ الغای خصوصیت چی؟ قیاس اولویت چی؟ اینا که دیگه مال سنی ها نیست، اینا که مال ماست، اینا که مال ماست. من اینا رو میگم، شما این بخش رو گرفتید، این بخش رو بگیرید. ضمنی که راضی به قیاسم، قیاس مردوده به همین معنی که بعضی از اهل سنت دارن، همشون هم ندارن، بعضیشون هم شدیدن مخالفن، مثل ظاهری ها با قیاس مخالفن. قیاس تحولاتی داشته و اون ردها بعضا متوجه این نوع قیاس ها نیست، اون دیگه حال بماند جای خودش. یه مقدار طولانی شد، من فکر میکردم دو سه تا رایی که دارم امروز همه رو میگم، ولی دیگه اینجور شد. اینو دوستان یکی پرونده باز کنید و نبندیدش. خب این رو بذارید تو خواهی باکسی برای کارتون. حالا برید جلو، اولا ببینید کسی گفته نگفته، حتی مصادیقش، اگر یک همین رو یه پایانامش کنید یا یه مقالش کنید به نظر من ظرفیت داره. واکاوی، پیشینه کاوی، پس حتی اینا ندید بره اون کمیته ها اون وقت دیگه یه چیز دیگه به کار ببرید. باز کردن، مثلا نگاه به قبل، نگاه به بعد، برای چی؟ یه جوری خلاصه درستش کنید. نگفتم همیشه، گفتم هر جا باشه اینجور میشه دیگه، هر جا باشه. الحمدلله رب العالمین. دوستان اومدن دیگه
یه موضوع من از درس ازتانی گرفتم به نام موضوع ولی عرفی. بعد میخوام دو تا سوال پیش دارم. یکی که بعد این میخوام دو تا موضوع میخوام دو تا مثلا موضوع مختلفه، خب من چجور میشه حلش کرد؟ هر باشه